بسم الله الرحمن الرحیم. این عبارت دیروز رو دوباره میخوانم چون دو احتمال درش داده میشود. فرمودن و فی العامل القدرت و علی التجارت برأس المال فلو کان عاجزا مطلقا بطلت و مع العجز فی بعضه لا تبعد الصحة بالنسبة على اشکال. نعم لو ترعى فی اثناء التجاره تبتلو من حین تروه بالنسبت الى الجميع لو عجز مطلقا و الى البعض لو عجز عن على الاغوا. که حالا عرض می کنیم در این عبارت انشاءالله دو تا احتماله. و فی رأس المال ان یکون اینن فلا تسخو بالمنفعت ولدین سواء کان علی العامل او غیره الا بعد قبضه. حالا ما بحثمون در اون قسمت بالا بود که می فرمایند در باب مضاربه که پول از رب المال و مالک و عمل و تجارت از عامل، می فرمایند این عامل باید قدرت بر تجارت داشته باشد. بعضی از افراد قدرت بر تجارت اصلا ندارند. حالا در مقابل این می فرماید اگر عامل کسی است که از اول امر و از همون هنگام ایجاد عقد مضاربه اصلا قدرت بر تجارت ندارد، چون تجارت خب یک فن مخصوصی لازم داره و یک خصوصیاتی درش هست، این اهلیت برای تجارت اصلا نداره، چه سرمایه کم باشه و چه زیاد باشد اصلا این سر و کاری با تجارت نداره و نمیتواند تجارت بکند. اگر از هنگام مضاربه عامل دارای چنین خصوصیت باشه، مضاربه از همون هنگام وقوعش محکوم به بطلان و نمیتواند چنین مضاربه ای صحیح واقع بشود. و با اون حکمتی هم که ما برای تشریع مضاربه عرض کردیم، خب با اون هم مخالفت دارد، برای اینکه اون حکمت اقتضا میکرد که هم پول از رکود خارج بشود و هم عمل و تجارت تحقق پیدا بکند. و در نتیجه ربحی حاصل بشه. اگر عاملی اصلا قدرت بر تجارت نداره، دیگه این حکمت تشریع مضاربه نمیتواند تحقق پیدا بکند. انما الکلام در این رابطه تشبیه کردن، در همین فرضی که خوندیم، تشبیه کردن باب مضاربه رو به باب اجاره بر اعمال یک تشبیه صحیحی هست. اگر کسی رو اجرت یعنی استیجار بکنن بر یک عملی که اسم این اجاره بر عمله، در مقابل اجاره مثل خانه و دکان و اینها که اسمش اجارت الاعیانه، این اجاره بر اعماله. حالا اگر کسی رو استیجار بکنن بر عملی به طوری که اون شخص در همون هنگام اجاره، بعدن هم همینطوره، اصلا قدرت بر انجام اون عمل رو نداره، مثل اینکه یک آدمی که هیچ سر و کار با خیاطت صبح نداره بیان استیجارش بکنن بر خیاطت صبح، البته بالمباشره، خب این از خیاطی اطلاعی نداره، سر و کاری با خیاطی نداره، عاجز از این است که عمل مستأجر و علیه رو انجام بده. در باب اجاره مطلب همین طوره که اگر کسی رو اجاره کردن، اجیر کردن بر یک عملی و او در حال وقوع اجاره قدرت بر انجام اون عمل رو به هیچ وجه نداشت، این اجاره من اول الامر یکون و باطلا. از این نظر بین مضاربه و اجاره بر اعمال که مرحوم سیدم در عروه تشبیه کرده فرقی نمی کند، محکوم به بطلانه. ولو اینکه حالا علت بطلان در این دوتا شاید فرق بکند، علت بطلان در باب مضاربه مسئله لغویت، برای اینکه کسی را که قدرت بر تجارت نداره بخوان پولی بهش بدهن که تجارت بکند و ربحی رو تحصیل بکنه، خب این اگر قدرت بر تجارت نداره این عمل عمل لغویه، مثل اینکه انسان پولش رو در اختیار دیواری بگذارد که باش تجارت بکند و ربحی تحصیل بکند. دیوار که قدرت بر تجارت نداره، انسانی هم که قدرت بر تجارت نداره، روی همین حساب مضاربه با او باطله، لعجل لغویه، برا خاطر لغویت در این مضاربه. اما در باب اجاره نه به لحاظ لغویت، به لحاظ این که خب یک کسی رو که قدرت بر خیاطت نداره، این اگر بخواد اجیر بشود برای خیاطت صبح بل مباشره، این لازمش این است که همون طوری که صاحب لباس اجرت رو به این تملیک میکند، این هم عمل خیاطی رو تملیک بکند به صاحب پول، عملی را که این نمیدانه و هیچ اطلاعی از اون نداره و سر و کار با اون نداره، چطور میتونه تملیک بکند به صاحب پول که صاحب پول استحقاق خیاطت بر عهده این داشته باشه و مالک بشود خیاطت رو بر عهده این شخص اجیر؟ علتها ممکنه فرق بکند، ولی در اصل حکم بطلان فرقی نیست، هم در مضاربه، در اون جایی که عامل عجز مطلق داشته باشد مضاربه باطله، و هم در اجاره بر اعمال، اون جایی که اجیر عاجز از انجام عمل باشه و قید مباشرت هم در شرط شده باشه، مسئله استعانت به غیر و تسبیب و امثال ذالک نباشه، اونم محکوم و بطلانه. از این نظر مضاربه با اجاره فرقی نمی کند، ولو اینکه در علت بطلان عرض کردیم فرق می کنه. انما الکلام، که این رو خوب دقت بفرمایید، اونجاییست که در باب مضاربه قدرت بر تجارت به بعض از رأس المال رو داره، مثل اون مثالی که دیروز عرض کردم، مثلا سرمایه‌ای که مالک به این داده مثلا 10 میلیونه، این آدم کسی نیست که بتواند با 10 میلیون تجارت بکند، این فرض کنید تا حدود 4-5 میلیون میتواند حد اکثر تجارت رو انجام بده و قدرت بیش از این مقدار رو ندارد. اینجا ابتداءً در کلام ایشون میفرمایند بعید نیست که ما حکم بکنیم به صحت مضاربه نسبت به همین مقداری را که این قدرت بر تجارت به اون مقدار رو دارد. مثلا اگر قدرت بر تجارت به 5 میلیون رو داره، بگیم مضاربه نصفش صحیحه، ولی کلمه علا اشکالن رو ایشون ضمیمه کردن، که حالا بازم من توضیح میدم انشاءالله. بعد به دنبال این و به تناسب همین فرع و همینطور فرع اول، ایشون این صورت رو ذکر میکند که اگر عامل در حال تجارت قدرت بر تجارت به مجموع رأس المال داشت، در هنگام وقوع مضاربه قدرت داشت که به تمام با تمامی 10 میلیون تجارت بکند و وارد بازار کسب بشه، لکن عرض له العجز، یک عجز تاری براش تحقق پیدا کرد، که این عجز در هنگام مضاربه نبود، لکن بعد از چندی که از عقد مضاربه گذشت این عجز بر این تاری شد. اینجا ظاهر عبارت ایشون اینه که اگر عجز مطلق برای او تاری بشود، یعنی به طوری که بعد از مضاربه با اینکه در حال مضاربه قدرت بر تجارت به جمیع 10 میلیون رو داشت، لکن بعد فرض کنید یک کسالت ممتدی بر او پیش آمد کرد، به طوری که دیگه از اصل تجارت ولو به 1 میلیون هم عاجز ماند، دیگه قدرت بر تجارت نداره، به هیچ وجه قدرت بر تجارت نداره. اینجا رو ایشون می‌فرماید مضاربه باطل می‌شود، مثل همون صورتی که در هنگام مضاربه قدرت بر انجام تجارت اصلا نداشت، اگر این عدم قدرت به نحو اطلاق بر این تاری بشود، اینم مثل همون صورت محکوم به بطلانه، برای خاطر اون که اون دلیلی که عرض کردیم که عبارت از لغویته، اون دلیل در اینجا هم جریان پیدا می کند، دلیل که منحصر نیست به این که در حال مضاربه قدرت داشته باشد، باید در حال عمل قدرتی برای او باشه و عجزی تحقق نداشته باشه. اجمالا ایشون این صورت رو هم مثل اون صورت محکوم به بطلان می دانند و در هر دو صورت حکم به بطلان می کنند. انما الکلام در این که این عجزی که تاری می شود اگر نسبت به مقداری از سرمایه باشه، یعنی در هنگام مضاربه قدرت داشت بر اینکه با 10 میلیون تجارت بکند، هیچ اشکالی نداشت، لکن بعداً به علت یک حادثه‌ای که براش پیش آمد، فرض کنید یه تصادف ماشین و امثال زالکی که براش تحقق پیدا کرد، یا به واسطه بعضی جهات دیگر و کسالت‌های دیگه، الان قدرت بر تجارت بیش از 5 میلیون نداره، در حالی که در هنگام وقوع مضاربه قدرت بر تجارت بر جمیع 10 میلیون رو داشت. اما این قدرت الان ازش سلب شده و نسبت به نصف 10 میلیون قدرت داره. آیا در اینجا چه باید گفت؟ چه باید گفت در این مضاربه؟ اگر سرسری انسان عبارت ایشون رو ملاحظه بکنه و این کلمه علل اقوا رو به این آخری بزنه، باید اینجا بگیم که ایشون میخواهد بفرماید که علل اقوا مضاربه در اینجا نسبت به 5 میلیونی که این قدرت نداره باطل می شود، در حالی که در اون صورتی که در هنگام اصل مضاربه قدرت بر تجارت بیش از 5 میلیون رو نداشت، ایشون فرمودن لم تبعد الصحه، ولو اینکه یک کلمه علا اشکالن رو هم زمیمه کردن، اما اینجا تقریبا به ضرس قاطع می فرماین علل اقوا مضاربه در عجز نسبت به تجارت به بعض در صورتی که تاری شده باشد باطل می شود، در حالی که روی قاعده به نظر انسان شاید عکس می رسه، اولویت در این طرفه. یعنی اگر ما بخواهیم حکم به صحت بکنیم ولو با کلمه علا اشکالن، در این عجز تاری باید این حرف رو بزنیم، به لحاظ اینکه در هنگام وقوع مضاربه قدرت بر جمعی داشته. اما اگر ما بیاییم اینجوری تفصیل بدیم، بگیم اگر در هنگام قدرت در هنگام ایجاد عقد مضاربه بیش از 5 میلیون قدرت نداره، بعید نیست صحت، منتها علا اشکاله. اما اگر این قدرت در طول مدت ازش سلب شد و در هنگام وقوع عقد مضاربه قدرت بر جمیع داشت، اما قدرت بر جمیعش 1 ماه بعد زائل شد، دیگه قدرت بر 5 میلیون بیشتر نداره، آیا اینجا باید لم تبعد صحه بکنی بگیم، یا بگیم اینجا باطل می شود؟ اینجایی که عجز تاریه این اولویت نداره در حکم به صحت، از اونجایی که عجز مقرون به مضاربه باشه، به نظر اینطور میرسه که عجز تاری نقشش در بطلان مضاربه کمتر از اونجاییست که عجز در هنگام وقوع مضاربه تحقق داشته باشد. اما اگر به حسب ظاهر عبارت ایشون عرض کردم سرسری انسان بخواهد بخواند و رد بشه، خلاف این معنا رو دلالت داره. لذا یک احتمال دیگری در عبارت ایشون من میدهم و فکر میکنم که نظر ایشون هم به همین احتمال باشه، باز عبارت رو عرض میکنم درش دقت بکنید. میفرماید اول نسبت به عجزی که در هنگام وقوع عقد مضاربه تحقق دارد، فلو کان عاجزن مطلقا بطلت، اگر عجز از تجارت به طور کلی داره این معامله باطل. و مع العجز فی بعضه، اما اگر در بعضش عاجزه و نسبت به بعض دیگر عاجز نیست، اینجا می فرماین لا تب ادو صحتو به نسبه علا اشکالن، که حالا اشکال تردید در مسئله رو می رساند، ولی عبارت داره لا تب ادو صحت، بعید نیست که بگیم مضاربه نسبت به 5 میلیون صحیحه، منتها این حکم به صحت خیلی روشن نیست، اشکال درش تحقق داره. نعم لو ترع فی اثناء التجاره، اگر عجز در اثناء تجارت تاری و عارض شد، تبتلو منهین تروه، مضاربه از حین ترو و عجز باطل می شود. چه مقدارش باطل می شود؟ به نسبت الی جمیع لو عجز مطلقا، اگر عجز مطلق برش تاری بشود مضاربه نسبت به مجموع عرض می شود باطله، برا خاطر همون لغویتی که عرض کردیم. تبتلو منهین تروه به نسبت الالجمی لو عجز مطلقا عمده اینه، و الالبعض لو عجز انهو مضاربه نسبت به بعض باطل می شود، اگر عجز از بعض پیدا بکنه علل اقوا. این علل اقوا به چی میخوره؟ شما که در اونجایی که عجز در بعض در هنگام وقوع عقد مضاربه تحقق داشت گفتید لا تبعد الصحه منتها علی اشکالن، اما اینجا میفرمایید که نسبت به بس اگر عجز تاری تحقق پیدا کرد علل اقوا مضاربه باطل می شود، در حالی که روی قاعده مطلب عکسه، برای اینکه مضاربه اینجا در هنگام وقوعش عامل قدرت بر تجارت به مجموع داشته، منتها بعد به علت یک حادثه و جریانی قدرت بر تجارت به جمیع ازش سلب شده و حالا دیگه قدرت بر تجارت مثلا به نصف سرمایه رو داره. خب اگر در اون صورت شما لا تبعد الصحه گفتید، در اینجا کأنه به طریق اولا باید لا تبعد الصحه بگید، برای اینکه در هنگام وقوع مضاربه کان قادرن علی التجارت به جمیع رأس المال. پس چه کنیم با عبارت ایشون؟ بله؟ خب ما همین رو میگیم، ظاهر عبارت در حالی که اون صورت قبلی اولا بود به بطلان تا اینجا، اگر در اون صورت قبلی لا تبعد الصحه گفتید، در اینجا به طریق اولا باید بگید لا تبعد الصحه، برای اینکه اینجا عجز تاری شده، یعنی در هنگام وقوع معامله قدرت بر تجارت به جمعی داشته، هیچ مسئله هم نبوده. عکس شما چرا گوش نمیدی؟ عبارت این است که صحت در اونجا لا تبعد الصحه گفتن منتها با اضافه علی اشکاله. خب میدونم همین اشکال داره که اگر عجز نسبت به بعض در هنگام وقوع مضاربه تحقق داشته باشه لا تبعد الصحه است، اما اگر عجز به بعض بعدن تاری بشه مضاربه باطله، در حالی که عکس مطلب. میدونم، پس در اونجایی هم که از اوله بگید نسبت به همه باطله، چطور در اونجا میگید لا تبعد الصحه تو به نسبت علی اشکالن لا تبعد الصحه تو به نسبت منتها علی اشکالن؟ یعنی ممکنه ما بگیم که یا به طور کلی باطله یا بگیم به طور کلی صحیحه، با هر دو می سازه. اما علل اقوای اینجا ناظر به بطلانه، یعنی به زرس قاطع میگه در عجز تاری نسبت به بعض مضاربه باطله. اونجا چرا باطل نیست؟ اونجا علائش لا تبعد و صحت و به نسبه علائش کالن، یعنی مسئله مورد تردیده، اونجا با تردید مسئله صحت و بطلان رو مطرح میکنن، اینجا علل اقوا حکم بطلان میکنن. آیا روی قاعده عکس و گوش نمیدید شما؟ بله، یعنی علا اشکالن آیا در مقابل این است که اصلا بگیم مضاربه به طور کلی باطله، یا اینکه نه حکم بکنیم به اینکه نسبت به 5 میلیون صحیحه، اون 5 میلیون دیگرش محکومه به بطلانه. اما اینجا که میگه علل اقوا و علل بعض لو عجز عن علل اقوا، خب عجز از بعض اگر بین اینها ارتباطه و انحلالی در کار نیست، اینجا باید علا اشکالن این مطلب رو لااقل عنوان بکنن، نه اینکه علل اقوا بگن محکومه به بطلانه، به زرس قاطع بگن محکومه به بطلانه. چیزی که برای تصحیح این عبارت به نظر میرسد، بله شما گوش بدید، این اون چیزی که به نظر میرسه در حل این عبارت این است که ما این علل اقوا رو نسبت به این علل بذل و عجز عن نزنیم، این علل اقوا رو به از اول از نعم شروع بکنیم، بگیم اونجایی که عجز تاری می شود ان کان عجز مطلقا و نسبت به تمام 10 میلیون عجز تاری می شود مضاربه باطل. اما اونجایی که نسبت به بعض عارض میشه، عین همون حرفی که در عجز بعض نسبت به هنگام عقد مضاربه است، نیاییم حکم بکنیم به این که به زرس قاطع باطله یا به زرس قاطع صحیحه، برای اینکه اونجا ما گفتیم علا اشکالن علا اشکالن. آیا معنای علا اشکالن این است که ما حکم بکنیم به اینکه مزا احتمال داره به طور کلی مضاربه باطل باشه، چون این قدرت بر تجارت به جمعی نداره به طور کلی مضاربه باطل باشه؟ آیا این طوریست در مقابل این احتمال فقط، یا در مقابل این احتمال هم هست که ما بیاییم بگوییم که چه مانعی داره که مضاربه صحیحاً واقع بشه ولو اینکه نسبت به بعضش هم عاجز از تجارته، اما در عقد مضاربه این عجز از بعض ایجاد اشکال نمی کنه، عقد مضاربه صحیحاً واقع می شود ولو اینکه قدرت بر تجارت هم نسبت به جمعی تحقق نداره. مقصود اینه این علا اشکالن رو ما بیاییم اختصاص بدیم به اونجایی که عجز در هنگام وقوع مضاربه باشه، خب به طریق اولا باید اونجایی که عجز عارض میشه ما علا اشکالن بگیم، نه اینکه در اینجایی که بعدن عجز نسبت به بعض عارض میشه به ذرس قاطع بگیم مضاربه نسبت به بعض باطله، اما اونجا بگیم که لا تب ادوسه حتی به نسبه علا اشکالن، احتمال صحت بدیم احتمال بطلان بدیم، که در حقیقت معناش این است که مطلب خیلی روشن نیست، احتمال هر دو جریان تحقق داره. آیا با وجود احتمال هر دو جریان در اونجا، در اینجا احتمال صحت بالاتره، یا اینکه مسئله بطلان علل اقوا در اینجا مطرحه؟ اگر ما این علل اقوا رو به این فرض اخیر بزنیم و علل بذل و عجزان علل اقوا، این مستلزم این اشکالی است که عرض کردم. اما اگر ما این علل اقوا رو به نعم بزنیم، بگیم در عجز عارض هم علل اقوا مثل عجز هنگام وقوع مضاربه است، هرچی شما در عجز در هنگام وقوع مضاربه میگید، در عجز تاری هم همونو بگید. در عجز در هنگام وقوع مضاربه میگفتید اگر عجز مطلق باشه باطله، اینجا هم باطل. میگفتید اگر عجز به نسبه باشه، لا تبعد و صحت و به نسبه است، علا اشکالن هم اضافهش بود، اینجا هم همون خصوصیات رو ما مطرح بکنیم که کلمه علل اقوا ناظر به این معناست که بین عجز تاری و عجز حال المضاربه فرقی نمی کند، علل اقوا هیچ فرقی نمی کند، چه عجز حال المضاربه باشه و چه عجز تاری شده باشد. اما اگر بخوایم علل اقوا رو به خصوص این بعض بزنیم که آخر ذکر شده در کلام ایشون، اون وقت این اشکال میاد که در عجز حال المضاربه با فیه اشکالون وارد میشیم، ولی در عجز تاری بعد المضاربه به ذرس قاطع حکم بطلان میکنیم، در حالی که روی قاعده مطلب عکس عجز تاری نمیتواند مدخلیت در بطلان مثل عجز حال المضاربه داشته باشد، بلکه اولویت اقتضا می کند که عجز تاری اگر عجز مطلق نباشه اصلا مضاربه باطل نشود، برای اینکه امرون لتالی تحقق پیدا کرده، بعد از تحقق مضاربه واقع شده. لذا این عبارت علل اقوا به نظر من اگر به اصل نعم به بعد بخوره، که معناش این است که عجز تاری هم مثل عجز حال المضاربه است علل اقوا، یعنی اونجا در یک فرضش مسلم حکم بطلان کردیم، در یک فرضم حکم به نفی بود از صحت کردیم علا اشکالن، اینجا هم همینطور این همون مسئله. اما اگر علل اقوا رو به خصوص این عجز از بعض بزنیم، اینجا اشکال تولید می شود که چطور در عجز از بعض در هنگام مضاربه علا اشکالنه، اما عجز تاری که بعدن عارض شده در حال مضاربم اثری از او نبوده، این علل اقوا موجب از برای بطلان مضاربه است نسبت به این بعض. ناچاریم که این دقت رو در عبارت ایشون به نظر من داشته باشیم تا در کلام ایشون تهافتی لازم نیاید. این یک مطلب. و اما وقت تمام چقدر ساعت؟ بس بقیهش بس.